آیات 57 تا 70 سوره یونس، بخش اول آیات توصیف قرآن کریمه، بخش دومش موعظه و حکمت و حجت، بخش سومم که بحث بسیار جالبیه توصیف اولیای خداست. می‌فرماید که عاد الکلام فی الآیات الی وصف القرآن الکریم، آیات به توصیف قرآن کریم رسید. به ما لهو من کرائم الاوصاف، اوصاف کریمه که قرآن کریم داره. و یتلوه متفرقات ترتبطو به سابق القول فی غرض السوره، متفرقات دیگه هم از جنس موعظه و حکمت و حجت و توصیف اولیاء خدا در این کتاب هست. حالا می فرماید که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، ای مردم از جانب خدا یک موعظه‌ای برای شما اومده. یکی از اسامی قرآن همین موعظه است. هفته پیش ما یه روایت مفصل راجع به موعظه در اون ساعت مصفا و شریعه خوندیم. حالا اینجا می‌فرماید قرآن موعظه است، بهترین موعظه قرآن کریمه. میگن پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود میگفت منو موعظه کن، و عبدالله ابن مسعود قرآن می‌خوند و پیامبر گریه می‌کرد، تا جایی که به آیاتی میرسید که پیامبر میگفت بس. کان ابن مسعود یقرا، این کان ابن مسعود یقرا معلومه که این داستان استمراری بوده، دائما این ماجرا تکرار میشده. کان ابن مسعود یقرا و رسول الله یبکی، ابن مسعود قرآن میخوند و پیامبر خدا گریه میکرد. خدا حفظ کنه و سلامت بداره آیت الله ضیاءآبادی رو. ایشون میفرمودن که حالا من با این بیانه ایشون میگم که مرحوم شیخ انصاری چهارشنبه که میشد، چهارشنبه آخرین روز درسی حوزه است، به طلبه ها میگفت که این قلب های ما کدورت گرفت، بلند شید با هم دیگه بریم پای درس آسدالی شوشتری. خود شیخ و همه شاگرداش میرفتن پای درس آسدالی شوشتری. حالا آقای ضیاءآبادی میفرمودن اینا مگه کارشون چی بوده که قلبشون کدورت میگرفت؟ دائما از صبح تا شب کارشون قال الباقر و قال الصادق بوده دیگه، یا فقه میخوندن یا اصول، دائما سرشون یا در روایت بوده و کتاب. ولی آخر هفته میگفت دلهامون قلبهامون کدورت گرفته، بریم پای درس آسدالی شوشتری. بعد میگفت بالاتر از این رسول الله به ابن مسعود میگفت منو موعظه کن. و بهترین موعظه در این روزگار ما که کس پیدا نمیشه که ما رو موعظه کنه قرآنه. به تعبیر خودش، ما که خودمون نمیگیم که، میفرماد قد جاءکم موعظتون من ربکم. بهترین واعظ کیه؟ از خدا بهتر کسی واعظ میتونه باشه؟ بهترین واعظ خداست. میفرماد این کتاب کتابیه که واعظش خداست. قد جاءکم موعظتون من ربکم. علامه میفرماد که الوعظ، مثلا موعظه یعنی چی؟ زجر مقترن به تخفیف، یه نوع ترسوندن همراه با تخفیفه. زجر دادن همراه با ترسوندن، هم زجر توشه هم ترس توشه. بعضی دیگه هم گفتن که ذکر به خیره، ذکر خیری که قلبو رقیق کنه. خلیل اینو گفته، از ذکر به خیر فیما یراق قله القلب، یه کلامی که قلبو رقیق کنه. ول عزت و موعظه، ول موعظه اسمون، صدرم که یعنی سینه، چون فرمود که شفا اون لما فی الصدور، ای مردم از جانب خدا یک موعظه آمده که این موعظه شفا میده آنچه را که در سینه هاست. صدر یعنی سینه. و الناس لما وجد القلب فی الصدر و هم یرون ان الانسان انما یدرک ما یدرک به قلبه و بهی یعقل الامور. چون در بین مردم عرف اینجوریه دیگه که میگن مرکز احساسات انسان قلبه. البته مردم هم وقتی میگن قلب، منظورشون این قلبی که خون و پمپاژ میکنه نیست. میگه از این صحبت تو قلبم به درد اومده، دلم به درد اومده، منظورشون از دل معده که نیستش که. اون مرکز احساسات و حب و بغض رو بهش میگن قلب، مرکزی که ادراک میکنه، حب و درک میکنه، بغض و درک میکنه، که یحب و یبغض و یرید و میخواد، یکره و بدش میاد، یشتاق و شوق پیدا میکنه، یرجو امید پیدا میکنه، تمنی و آرزو پیدا میکنه، بهش میگن قلب. و صدرم که سینه است، سینه خزینه اون قلبه. خزانتون لما فی القلب من اسراره و صفات روحیت التی فی باطن الانسان. لذا مرکز صفات روحی انسان سینه است، محل ادراکات انسان قلب از لحاظ اصطلاحی. و فی الفضائل صحت القلب و استقامته و من و صفات روحیت التی فی باطن الانسان من فضائل و رذائل و فی الرذائل سقمه و مرضه. در جایی که این سینه مرکز فضائل باشه سالمه، مرکز رذائل باشه بیماره. لذا میگه شفایی تو صدری به کذا، سینم رو شفا دادم، انتقامم رو گرفتم از فلانی، سینم شفا پیدا کرد. منزیغن و حرج و یقال و شفایی تو قلبی فشفا و صدور. این اصطلاح بوده، قرآن هم از همین اصطلاح استفاده میکنه. میگه شفا، میخوایی به قول ما فارسی زمان میگیم دلم خنک شد، میخواین دلتون خنک بشه یا کوچه بازاری ترش جگرتون حال بیاد. خب این چطوری اتفاق میفته؟ میفهمد در قرآن چیزی هست که جگر رو خنک میکنه، سینه رو شفا میده. و شفا و صدور و شفا و مافی صدور کنایتون انزها به مافیها من از صفات روحیت الخبیسه. شفا سینه کنایه از رفتن اون صفات روحی خبیسیه که تجلب و علل انسان از شقا و تنقص و عیشه و سعیده. اون که زندگی سعادتمندانه شون منقص میکنه، میگه عیشمون رو منقص کرد و محرومش میکنه از خیر دنیا و آخرت. رفتن این حالت بهش میگن شفا. پس الان تا اینجا فرمود قرآن موعظه است، شفاست، هدن و رحمتون، هدایت، رحمت. در یک آیه چهار صفت از قرآن میگه، موعظه است، شفای دردهاست، هدایت و رحمت. فرمود هدن و الهدا، هدایت یعنی چی؟ یعنی الدلالت و علی المطلوب، راهنمایی به مطلوب میشه هدایت. همه مردم دوست دارن به سمت مطلوبشون راهنمایی بشن. و رحمه، رحمت چیه؟ تأثر خاص فی القلب عن مشاهده ضر او نقص فی الغیر. وقتی انسان یه نقصی یا ضرری رو در دیگری مشاهده میکنه، اون حالتی که در قلبش به وجود میاد بهش میگن رحمت. که یب اثر راهم الی جبر کسرهی، این حالتی که در درونش ایجاد میشه، این حالت حرکتش میده به این سمت که نقص اون طرفی که دوچار نقص شده رو جبران کنه، اینو میگن رحمت. و اذا نسبت الیه تعالی، وقتی به حق تعالی نسبت داده میشه، کان به معنی نتیجه دون الاصل. تمام صفات که در حق تعالی است نتیجه صفات در خداست. عصبانیت یه پروژه است در ما، ما یه چیزی رو میبینیم، بعد یه حالتی در ما به وجود میاد، بعد برانگیخته میشیم، بعد حرکت میکنیم، صورتمون سرخ میشه، دستمون میره بالا، در نهایت یه مش میزنیم مثلا توی چونه اون شخص که ما رو عصبانی کرده، یا یه حرفی بهش میزنیم، یا از یه خیری که از ما میتونه بهش برسه محرومش میکنیم. این مقدمات در خدای تعالی نیست، نتیجه در خدا هست. از خدا من انبعاص و تغییر حال و سرخ شدن و عصبانی شدن و خروج از کنترل و اینا رو نداره. عصبانیت خدا به معنی اون نتیجه است. رحمت خدا هم دقیقاً به همین معناست. خداوند این گونه نیست که کسر ما رو، شکست ما رو ببینه، بعد از در اثر اون شکست در درونش یه حالت انبعاص ایجاد بشه، برانگیخته بشه، دلش به حال ما بسوزه، بعد تصمیم بگیره حرکت کنه به سمت ما بیاد نقص ما رو جبران کنه. هیچ کدوم از این مقدمات رو نداره، فقط اون مؤخره آخری رو داره. این میشه معنی رحمت خدا. لذا الان میفرماید که نسبت به حق تعالی کان به معنی نتیجه. تمام افعال خدا اینطوریه. یه زمانی ما توی رساله توحید راجع به این صحبت کردیم، توی میگم ما صحبت کردیم، انگار که ما صحبت کردیم، ما یه ترجمه کردیم فرمایش علامه رو با کمک علامه طباطبایی، ما مطلب اونجا گفتیم. یه کمک همیشون به ما کرد، کل مطلب ایشون گفت، ما ترجمه کردیم. اونجا ایشون فرمود در باب رساله افعال که افعال خدا هیچ این مقدمات افعال انسانی رو نداره، فقط نتیجه رو داره. دون اصل تأثر، خدا تأثر نمیپذیره. لتنزه هی تعالی انزالی، خدا از تأثر پذیری منزهه. فینطبق علی مطلق عطیت تعالی. لذا رحمت خدا به معنای عطیه است. قرآن رحمته، یعنی عطای خداست. کسری در ما بوده، شکستی در ما بوده، نقصی در ما بوده، با آمدن این قرآن جبران شده. شما این کتابو بگیر، برو باهاش زندگی کن. این زندگی پیچ اندر پیچ، این روابط آشفته عالم که انسان یه قدم برمی‌داره تا نسل اندر نسلش آثار اون قدمش باقی میمونه، آدم چطوری قدم برداره؟ کدوم قدم برداره که مطمئن باشه این قدم تمامش خیره که به سمتش برمیگرده؟ میگه این کتابو بگیر به دستت، برو جلو. نظر این کتاب رحمته. و عطیته اذا نسبت الى مطلق خلقه یا ما ينسب الیه تعالی من وجودهم و بقائهم و رزقهم الذی یمد به بقائهم و سایرها ما ینعم به علیهم من نعمه التی لا تحصا کثرتا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها و اذا نسبت الی المؤمنین. ببین فرمود که رحمت للمؤمنین. خب ما هممون از رحمت این معنا تو ذهنمون که رحمت خدا مثل آفتابه، تابانه، همه از رحمت خدا بهره میبرن، حتی شیطان زیر پر رحمت خدا داره زندگی میکنه. اما وقتی که قرآن کریم میگه رحمتون للمؤمنین، هر جایی در قرآن قید میخوره معلومه که این رحمت رحمت خاصه. این همونه که میگه شاخ خشک‌تر قرین آفتاب. بله این رحمت عمومیه، شاخ خشک‌تر قرین آفتاب، این رحمت عمومیه. آفتاب از این دو کی دارد اجاب؟ هر دو، چه شاخه خشک چه شاخه تر، در مسیر آفتابن، از آفتاب بهره میگیرن. لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. اون شاخه تر که ازش میوه بیرون میاد کجا؟ شاخه خشک که در اثر تابش آفتاب هیچ ثمری برش بار نمیشه کجا؟ رحمت خدا میتابه به همه، در سایر موجودات فایده رحمت میشه رزق، وجود، بقا. چون شما همونطوری که وجود گرفتی بقا هم لازم داری. ما وجودمون از خداست، بقایمون هم از خداست. یک اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. یک لحظه اگه توجه نکنه هیچ عالم آدمی در کار نیست. نسبت ما به حق تعالی مثل نسبت تصویر در آینه است به صاحب تصویر، که اگر یک لحظه صاحب تصویر از مقابل آینه کنار بکشه تصویری در کار نیست. لذا تصویر در آینه وجودش به صاحب تصویره، بقایش هم به صاحب تصویره. ما وجودمون به حق تعالی است، بقایمون هم به حق تعالی است. صفات ما وجودش به حق تعالی است، بقایش هم به حق تعالی است. افعال ما وجودش به حق تعالی است، بقایش هم به حق تعالی است. لذا گاهی ما نسبت به یک کسی بغض داریم، در یک لحظه بغض ما به حب تبدیل میشه. چطور میشه بغض میشه حب، حب میشه بغض؟ هر کسی در مسیر زندگیش اینو تجربه کرده، هر چی بیشتر زندگی کرده باشه بیشتر تجربه کرده. خیلی از آدم ها هستن که آدم تا یه جای حاضر جونشو براشون بده، از یه جای بعد اصلا متنفر میشه، قیافش ناظر نیست ببینه. حتی ممکنه آدم بعضی وقتا نسبت به بچه خودش اینجوری باشه. اون کدوم چرخاننده‌ایه که این قلب دستشه؟ به همین خاطر به قلب میگن قلب. قلب در دست خداست. فقط قلب نیست که در دست خداست، مثلا ما یه صفاتی داریم همیشه با ما هست، فکر میکنیم اونا همیشه با ما هست. چیز همیشگی نداریم که، چون همیشه با ما هست خیال میکنیم همیشه با ما هست. تصورمون اینطوری، مثلا حافظه خوبی اگه داشته باشیم فکر میکنیم این حافظه خوبم از آن ماست. یه جایی خدا باید گوشمون رو بگیره بپیچونه و تا بفهمیم که حافظه کدوم حافظه. حافظه اصلا در کار نیست، حافظه‌ای در کار نیست. یک مرد بزرگی تو اتاق دور خودش میگشته، گفته فلانی کجاست. مثلا فرض کن من بودم اون مرد بزرگ، مثلا رحیمی بوده اسمش، دور اتاق میگشته این رحیمی رو ندیدی شما این طرف رحیمی. من شده که مثلا خودکار پشت گوشم یادم رفته. من حتی شده مثلا وضو گرفتم، چون من عینکی قدیمی ام، مثلا الان عینکام دو تا شده، اون اولیو میذارم نمیبینم، دومو میذارم نمیبینم، نمیدونم عینکا مال کجاست. یادم یه دونه عینکه داره تکلیفش روشنه، الان دو عینکه شده با هیچ کدوم نمیبینم دیگه، لذت بی عینک شدم راحت. اینطور شده که وضو گرفتم دیدم همه جا تیروتار شده، فهمیدم عینکم رو چشم بوده، ما عینک وضو گرفتم.
یه بار رفتم خدمت آقای بهادینی، حالا من همش دو بار رفتم خدمت آقای بهادینی، نه اینکه فعلا میگه یه بار رفتم یعنی مثلا دیگه من اونجا پاشنه در از جا کنده بودم، دو بار توفیق شده دو تا مثلا نیم ساعت من ایشونو زیارت کردم. بعد رفتم آخر جلسه دست ایشونو ببوسم، گفتم بذار تحرکه این چشامونم بکشیم به دست آقا، مانیم چشمونو بزنیم به دست آقا، دیم یه صدایی اومد، نگو ما عینکمونو بر نداشتیم، ما عینکمون زدیم به دست آقا، شیشه عینکم در من. حالا چرا خدا رو شکر میکنم که این نشکست بره تو دست آقا، ولی تا آخر آمد. بعد نگاه کم میدم داره یه نگاه عاقل در صفیه من میکنه، شکار داره میکنه، هیچ نگفت، اون همون عالم خودش بود. ولی ما خیلی خجالت کشید. حالا من اینجوری ولی نشده یه دور خودم بگردم بگم رحیمی کجاست. یه مرد بزرگی از علمای بزرگ معاصر ما که الان هم از دنیا رفته، چون هر که الان تو دنیاست هم میخوان سایه‌اش رو با تیر بزنن، از دنیا هم رفته ایشون. از دنیا رفته ایشون دنبال خودش میگشته تو اتاق، میگفته فلانی کجاست. برای این که چون این نگفتم نمیخوام اسمش رو بگم، چون این یه نقصی بود مثلا، نمیخوام نقد کنم که کی بوده. آره اگه کمالی بود میگفتم کی بوده، اینو چون گفتم نخواستم اسم شریفش رو بگم، ولی دور خودش میگشته. آخه من یه دلیل دیگه هم دارم بگم تکذیب میکنن، چون معروفه، ولی چون یقین دارم این داستان اتفاق افتاده میگم. دور خودش میگشته میگفت فلانی کجاست. اینا عجیب نیست. آقا بنده معروفم به معلم عربی، من من هوم توش گیر کردم، من هوم من هم خودم منهمه، این منهمه، انقدر گفتم همه افسن این داستانه، ولی واقعا این جای تعجب داره، منهم منهم، من گفتم باب افعال انهم یونهمه، منهم اسم فاعله، بعد متعدی اسم مفعوله، چون آخه یه نهم داریم به معنی پرخور، گیر کردم که این از ریشه نهم است، بعد میگفتم تو باب افعال میره نمیره، لازمه متعدیه، تمام شغلشو فکر کردم. یه رفیق هم داشتم از این هوچیگرا، هنوزم نمیدونه که من هم چه اشتباهی کردم، که اگه میدونست آخر عمرم نمیکرد. گفتم آقا شما میشه این عبارتو بخونی اینا خون من هم. بعد یه خورده نگاه کرد که چرا تو این گیر کرده، ما هم دیگه لو ندادیم چی شده، میگم تا آخر عمرم نمیکنم. من هم من هم آدم یه معلم عربی تو من هم گیر کنه، اینه که ما خیال میکنیم، ما تازه به قلبم توجه نداریم که دست خداست، اما وقتی توجهمون میدم میبینیم درست میگم، مخصوصا وقتی تجربه زندگی پیدا میکنیم. وقتی تجربه زندگی پیدا میکنیم به ما میگن روزی هم دست خداست، میگیم درست میگی. گاهی هم ممکنه بگیم نه بابا این حرف پرت پلا چیه، اگر که در پیچ و خم زندگی یافته باشیم میفهمیم که روزی هم دست خداست. اگر بیشتر خدا بهمون لطف کنه میفهمیم بابا روزی چیه، من هم و منهم چیه، این کلماتی که من دارم آرایش میدم فعل خداست، ولی اگر خداوند نباشه کلماتی باشه سر هم آرایش پیدا نمیکنه، فعل خدا نیست. شما انگلیسی همینطوری حرف بزن ببینم فعل شماست، حرف بزن دیگه، انگلیسی حرف بزن اگه تونستی. من یه شب تا صبح تو خواب انگلیسی سخنرانی نمی‌کردم تا صبح، با اینکه من انگلیسی بد نیستا ولی اونجور بلد نیستم. یه نفر تو خواب گیرم افتاده بود، یه نفر دانمارکی، حالا شما تو خواب شینی دانمارکی، نه یه آدم دانمارکی تو خواب. حالا ما همینجا شب اینجا صبح میام ساعت 10 شب میریم خونه، شب دیگه باید بخوابیم استراحت کنیم دیگه، این هم شب اومده و تو خواب ما که میخواست یه مطلب علمی و راجع به مسائل اسلام اینا، من تا صبح زور میزدم با این حرف میزدم تا صبح، اینه به حالت بیداری، ولی الان نمیتونم اونجوری حرف بزنم. خب حالا فعل خداست فعل یا فعل انسانه؟ فعل کیه؟ خب بله، برای اینکه ما برام چون ما توجه نداریم این خیلی عجیبه. هیچی عجیب نیست، عجیب ما ایم که با این همه آیاتی که دور و بر ما ریختن ایمان نمیاریم. ما عجیبیم، ما عجیبیم با این همه آیات که در خودمون جمع شده که سر تا سر وجودمون داره فریاد فقر میزنه، ما ایمان نمیاریم. ما خیال میکنیم کار به دست ماست، کار در دست ما نیست، هیچ کاری در دست ما نیست، نه تربیت در دست ماست، نه اثرگذاری در دست ماست، هیچ چی دست ما نیست. حالا شما بگم از خودم که نمیگم که، من الان اگه وقت داشته باشم الان بیام ادعیا رو برای شما ورق بزنم. الهی انا الفقیر فی غنای، خدای یه زمانهایی هست که من همه امکاناتو دارم، تازه اون موقع فقیرم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الان که دیگه فهمیدم هیچی ندارم، حال چگونه فقیر نباشم؟ نه امام حسین میگه در دعای عرف، الهی انا الفقیر و فی غنای، فقیر وقتی میگه منظورش ما متاسفانه چون به معانی کلمات دقت نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم فقیر یعنی بی پول. فقیر به معنی بی پول نیستش در لغت عرب. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، این عبارت عبارتی که اطلاق داره از لحاظ قواعد اصولی. شما فقیر مطلقی و فقط و فقط یه غنی هست، اون خداست. این معنی این آیه است، نه اینکه شما بی پولی، شما در چشم فقیری. الان خدا اراده کنه چشم نمیبینه، در شنوایی فقیری، در بینایی فقیری، در فهم فقیری. منتها ما در شنوایی و بینایی نمیفهمیم، اما اگر به فهم مراجعه کنیم کمی قبول میکنیم. ما میفهمیم در فهم فقیری، ما همیشه میفهمیم، همیشه اثر میپذیریم، همیشه اثر میگذاریم، اینا رو میفهمیم. اما ولی فکر میکنیم نه ما همیشه میبینیم، واقعا اینطوری نیست. من به یکی گفتم اگه خیال میکنیم ما مالک حرف زدن اون هستیم، حرف نزنیم. ماشینی که افتاده تو دره داره میره همینطوری به سمت پایین، اونی مالک این ماشینه که نگرش داره، نه اونی که تو سرازیر دره گاز بده. سرازیر دره که داره ماشین خودش میره، حالا شما می گاز بده. اگه شما راننده این نگرش دار. اونی که راننده، اگه ما واقعا مالک چشممونیم، چشمونو حفظ کنیم. اگه چشتو بندازی هرجا که این که مالکیت نمیشه که. این همون ماشیناست که تو دره است. میگه آ ما مالک زبانمونیم دیگه، هرچی بخوایم میگیم دیگه. نه خیر، ما اگه مالک زبانمونیم، زبانمونو حفظ کنیم. مالکونه دیگه که بتونه هر جایی که هست برای حرف بزنه، هر جایی که هست سکوت کنه. دیدی در مواضع غیبت ما حرف نمیتونیم حرف نزنیم. میاد غیبت ایشون رو میکنه، الانم ازش دلخورم، اینجا جگرم حال میاد. یکی از مواضعی که جگر رو قشنگ حال میاره مواضع غیبت. حاضر هزار تا فالوده شیرازی نخوری ولی این غیبت رو اینجا بکنی. یکی از علما گفته بود که کاش یک رو غیبت کردن آزاد میشد. این چه دل پوری داشت. یکی از علما گفته بود ای کاش یه رو غیبت کردن آزاد میشد، یه رو که این بتونه غیبت کن. الان که اصلا در روزگار ما غیبت معنی نداره، همین هر چی میخوام بگم میگن، دهنا همه باز، دولت و ملت و آسمون و زمین و حکومت و نظام، هر کی هر سلش بخواد میگه. برای سلاطین آن سه کس را شنیدم که غیبت رواست، از آن درگذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاهی ملامت پسند، که از او بر دل خلق بینی گزند. بله اگه سلطان جاهر باشه بر این غیبت حساب نمیشه. مقصودم این نبود، مقصودم اینه که دیگه اینقدر حرف زدیم. آخه ببین میگه که وارد قرقگاه سلطان نشو، به هما هم نزدیک نشو. شما یه موقع میری تو قرقگاه دستگیرت میکنن، یه موقع در مرز قرقگاه، میگه به مرز قرقگاه هم نزدیک نشو. پیغمبر خدا میگه دروغ حتی به شوخی نگو، چون وقتی شما به شوخی دروغ میگی قبحش میریزه، بعد اون دروغ بعدی هم پشت سرش میگی. قرآن کریم میگه وقتی معصیت رو میبینی درش خوض نکن. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فخوذ فی حدیث غیره. اگه دیدی یه عده دارن آیات ما رو مسخره میکنن، ازشون دور شو تا وقتی صحبتشون عوض کنن. علامه طباطبایی میفرماید که این دستورالعمل قرآن کریم به خاطر اینه که قبح معصیت نباید فرو بریزه. ما قبح معاصی برامون فرو ریخته. دروغگویی هم که نقل و نبات دیگه، آزاده دیگه. دروغگویی که کلن آزاده، از صد تا زید دروغ بگو. غیبت هم که مجازه، غیبت اصلا غیبت واجبه، الان احکام عوض شده. من فکر نمی کردم ولی بعد دیدم واقعا همینطوره. یکی از بزرگان می گفت که اولش میاد با این میسته میگه که کشتن امام حسین حرامه، بعد میگه نکنه مکروه باشه. شیطان از حرام میارتش تا مکروه. شیطان یه دفعه حرامو که نمی کنه واجب که. این که الان فکر میکنه کشتن امام حسین حرامه که بهش نمیگه نه برو واجبه که، باور نمیکنه که. از حرام میارتش تا مکروه، میگه نکنه مکروه باشه. یه پله میارتش پایین، بعد میگه نکنه مباح باشه. از مکروه میارتش مباح، بعد نکنه مستحب باشه. از مباح میارتش مستحب، میگه نکنه واجب باشه. بعد سنگ برمیداره قربتن الالله میزنه به امام حسین. در کربلا قربتن الالله یه عده اومده بودن. حالا میگن برای جایزه، واقعا همه برای جایزه نیومدن. شما تاریخ مطالعه کنید، یه عده قربتن الالله اومدن امام حسین رو کشتن. سلام علیکم، سلامت باشید. اگه امام حسین رو حالا بگی قربتن الالله، الان شما اشکال کن امیرالمومنین برای چی کشتن؟ امیرالمومنین قربتن الالله نیومد بکشه؟ گفت من شب قدر میام که هزار برابر ثواب ببرم. قربتن الالله میاد علی رو میکشه. این کدوم دینه؟ این کدوم دینه؟ یه همین دینه. حاجات صندلی. صندلی هست. خودش در کربلا خودش رو معرفی کرده. چطور پیامبر رو سوار شده، عصای پیامبر رو دستش گرفته، انگشتر پیامبر رو به دستش کرده.
خب همه که
میشناختن. دنیای امروز رو نگاه کنین، جوابتون رو بگیرید. بله قربتن الله میکشه. قربتن الله میکشه. بهش میگه 9 تا شیعه رو بکشی، 10 رو بکشی تو بهشتی. این زامن وقتی که میکشه فکر میکنه الان زامن رو بکشی تو بهشت سر بیرون میاره. ما هم همینطوری هستیم. ما فکر غیر از اینی. ما فهم میکنیم اون اینجوریه. چیو؟ بله علامه طباطبایی میفرماید که شما وقتی میبینید داره معصیت میشه بکش کنار. قرآن میگه چرا؟ چون قبح معصیت فرو میریزه. معصیت رو نباید نمایش داد. و ازا نسبت الیه تعالی. حالا اینجا فرمود 4 صفت راجع به قرآن گفت. موعظه، شفا آن چه در سینه هاست، هدایت و رحمتون للمؤمنین. علامه میفرماید که اینجایی که میگه رحمتون للمؤمنین معلومه یه نعمت ویژه است. اون رحمت عمومی که شاخ خشک و تر قرین آفتابه نیست. و اذا نسبت للمؤمنین خاصتن، وقتی به مؤمن، حالا شما ببین رحمت مخصوص مؤمن یعنی چی؟ هی ما کان ما یختص بهم. مؤمن میگه این رحمت برای مؤمنه. کی برای مؤمن رحمت؟ به قید ایمان. ببین شما میگی که یه جایزه برای ورزشکار، میخوام یه رحمتی نسبت به ورزشکارا بکنم، این رحمت باید جنسش چی باشه؟ ورزشی باید باشه، چون برای ورزشکاره دیگه. حالا میخوام یه امکاناتی برای استادای دانشگاه فراهم کنم، این امکانات باید علمی باشه دیگه، به قرینه استاد دانشگاه. امکاناتی برای ورزشکارا باید ورزشی باشه. رحمت برای مؤمنین باید یه چیزی باشه که در مسیر ایمان مؤمن ازش استفاده بکنه. معلومه که این قرآن ابزار ویژه استفاده مؤمنه. مؤمن چیکار میخواد بکنه؟ مؤمن سعادت میخواد، ابزار سعادتش اینه. لذا علامه میفرماید که وقتی به مؤمنین نسبت پیدا میکنه یختص بهم من سعادت الحیات الانسانیه، چون میگه رحمت برای مؤمنین. مثل اینکه شما بگی امکانات برای ورزشکارا، امکانات برای ورزشکارا که کتابخونه نیست که، وسایل ورزشیه. امکان برای مؤمن یعنی در مسیر ایمانش، لذا میشه ابزار سعادت. به مظاهر هل مختلفه التي ينعم الله بها علیهم. خب مثل چی؟ من المعارف الحقه الاله، معارف الهی که بارها به عرضتون رسیده که معارف الهی ریشه همه خیراته. همه خیرات از معارف شروع میشه. تا معرفت نباشه عمل هیچ ثمره‌ای نداره. و الاخلاق الکریمه، پشت سر معارف، میوه معارف، اخلاق الکریمه و الاعمال الصالحه، اینا میوه معارف. اگه معرفت نکاری عملش فایده نداره، ولی اون عمل کربلا بانکه باشه، ولی اون عمل زیارت عاشورا و دعای کمیل باشه. اگر زیارت عاشورا و دعای کمیل و کربلا و مکه از بذر معرفت رویش کنه، اون وقت میوهش اخلاق کریم است. اینه که میگن حسن الخلق نصف دینه. تو بعضی روایات میگن 2/3 دینه. تو بعضی از روایات میگن کسی که حسن الخلق نداره دین نداره. من خودم ندارم. قیامت منو دیدی نگی تو که نداشتی. من اعتراف میکنم من حسن الخلق ندارم. خدا بده. نه این کلکیه. اصلشو ندیدی. والاعمال الصالحه والحیات الطیبه فی الدنیا والآخره. میوه معارف، اخلاق کریمه، اعمال صالح، حیات طیبه، زندگی پاکیزه در دنیا و آخرت، و غایتش هم جنت و رضوان. و من ثم اذا وصف القرآن، یا وصف اون آیه القرآن به انه رحمت للمؤمنین، در نتیجه وقتی قرآن رو توصیف میکنه که قرآن رحمت برای مؤمنینه، کان معناه انه یقش المؤمنین، معناش اینه که قرآن
میپو یقشی یعنی فرو میبره مؤمنو در انواع خیرات و برکات الذی کنزه الله فیه، که خدا به عنوان کنز در درون این قرآن به عنوان گنج قرار داده. لمن معنای توصیف قرآن به رحمت مؤمنین اینه که قرآن مؤمن رو فرو میبره در اقیانوس خیرات و برکاتی که خداوند به عنوان گنج در دل این اقیانوس گذاشته. لمن تحقق به حقایقها، منتها برای کسی که تحقق به حقایق قرآن پیدا بکنه. قرآن نسخه است، کسی نسخه رو قرائت نمیکنه. اگه هم قرائت میکنه برای عمل قرائت میکنه، نه قرائت برای قرائت. صوت و لحن برای صوت و لحن، این قرآن نیست. بله صوت و لحن برای اینکه مردم جذب قرآن بشن تا به حقیقت قرآن عمل کنن، این خوبه. اما صوت و لحن برای صوت و لحن، تجوید برای تجوید، تجوید برای مسابقات مالزی، این قرآن نیست. ما اگه یه چیزی بگیم مسخره هم میکنن، ولی ما خودمون همین کارو میکنیم. من یه جایی میگفتم برای بچه ها میخندیدن، گفتم نخندید ما همین کارو میکنیم. گفتم مثلا شما فرض کن که الان یه نسخه به آدم بدن، نسخه دکتر دارو بنویسه، بعد مثلا نیا کنی با آواز دارو رو بخونی، بعد ببینی یه عده مثلا نجیسن آقا چیکار میکنید اینجا، همه مریضیم نسخه داری میخونی، بعد نسخه رو باز کرده داره مثلا میگه اکس اکس تورانت، همه میگن الله اکس اکس تورانت الله، کیف هم میکنن. بعد هرچی بیشتر بکشه اینا بیشتر کیف میکنن. اونجا دیدی خیلی بلند الله میگن، چون زیاد کشیده، به کشش کار دارن نه به مفهومش. حالا را آیه جهنم میخونه، همه دارن کیف میکنن، چون داره این میکشه نفسش هم زیاد داده تو مثلا یه دقیقه است داره میخونه دیگه. اینا یه فیلمی هست که خیلی زیاد خونده دیگه، آخرش قاطی کردن بلند شدن میزنن تو سرشون، چه نفس این داره میخونه. ما هممون با قرآن همین کارو کردیم، مسابقات قرآن کریمو تماشا کنیم ببینیم که اکسپکتورات هست یا نیست، ببین چند نفر هدایت میشه. بله اگه یکی اون آقا بخونه یه دد متو، یه چیز دیگه هم هست، صدا خوبه اما صاحب صدا هم مهمه. صدا از کدوم، از کجا بلند میشه؟ باد از کجا میاد؟ باد باده، از لجنزار اگه بیاد بوی لجن میاره، از گلستان بیاد بوی گل میاره. اونی که فقط تو فکر اینه که هم بگن الله، این خوندنش بلا همه قواعد هم رعایت کنه فایده نداره. ما که من شنیدم، ولی میگن قدیم همه اینطوری بودن. من خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو، پدر من صدای سوسقاری قرآن نبود، ولی صبح که ما میشد قرآن میخونم، من هنوز اون زیبایی صوت پدرم تو گوشم. قاری قرآن نبود، قرآن میخون با صدای خودش هم میخون. یکی از اشتباهات ما میموند که صداشو ضبط نکردیم. زیارت عاشورا میخون، مدح نبود، یه آدم معمولی بود، ولی هنوز من اون صوت زیارت عاشورا شدم، برای اینکه صفا داشت. قرآن اثر میذاره، بله. دو تا مبحثه، دو مسئله است. یه موقع ممکنه روی دیوار نوشته باشه شما بخونی اثر بپذیری، مؤثر اثرگذار خداست، ولی قاری باید پیام داشته باشه. و بعدم شما فکر نکن هر کسی که تو مکه است این الان زندیق و کافر و ملحده، اینجوری نیست. من بغل یه مغازه رد می‌شدم، یه عرب معمولی نشسته تو مغازه، همین چشامو نگاهامو به هم دیگه گره خورد، گفتش که، گفتم کیفه حالو کرد، دیدم خیلی غمگینه، گفتم کیفه حالو، گفت منتظرون بالمشتری حاجی. بهش گفتم و ما من دابتن الا علی الله رزقها، آقا رفت تو عرش. حالا شما میگین تو مکه سنی هم از خود باشه، قرآنه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، یه آیه گفتم رفت تو عرش، یه آیه خوندم یکیشون آیه گریه کرد و یه آیه. ما سوار تاکسی شده بودیم از چیز بیایم، عرض بزرگ شما که از فروشگاه مجانی می آوردن تا هتل. یه روحانی جوانم با خانمش سوار، ما حالا فامیلی رفته بودیم زیاد بودیم، اون هتلش یه جای دیگه بود، گفتش گفت ما هتلمون رو رد کردیم. گفتم که به راننده گفتم ایشونو میرسونم هتلش چه دیگه است، گفتش که فقط الفندق الدخیل، یعنی همون هتلی که ما توش بودیم. آقا پیاده شدیم ما رفتیم رو مخ این، گفتم که یا شیخ
هازا قبر رسول الله و انت رجلون شبیهون به رسول الله ان الله تبارک و تعالی یقول لو کن تفزن قلیز القلب لن فزو من حولک و هازا رجلون روحانی مهمان و رسول الله آه تا این درستم دیگه این داشت گریه میکرد دیگه بهش کارت هازا اگه بخوایی تا جده هم بری میبرد برو به جان شما خود یه راننده ساده بود. حالا شما میگید اون تو مکه میخونه چرا اثر میذاره؟ حتما باحال میخونه. من چه میدونم؟ مگه هر کی اونجا میخونه مثلا وهابی کافره؟ اینطوری نیست. من نمیدونم اون کیه که میخونه، ولی مسئله اینجاست که خواننده موثره. بله یه موقع هم از رسول الله قرآن میخونه اینا اثر نمیذاره. اینم هست. شنوندم لازمه، خواننده‌ام لازمه، کلامم مهمه. این شعرهای جدید که میخونن دیدی؟ آخه شعر باید اولا شعر محتوا داشته باشه، موسیقی پیام داشته باشه، خواننده پیام داشته باشه. الان اینایی که جدید میخونن نه شعر پیام داره، نه موسیقی پیام داره، نه خواننده پیام داره، نه اون صدا سیما که پخش میکنه پیام داره. هیچ کدوم پیام نداره شعرهای جدید. اینجا الان خجالت میکشم بخونم، شما تا دو سه ساعت باید بخندی. این من با زبان خودم اونا که اینا میخونن بخونم نمیشه. خب اونا رو خون که قرآن پیام داره، لذا میفرماید که قرآن رو وصف کرد به انه رحمتون، یعنی مؤمن رو با انواع خیرات و برکات. خدایا چرا ما زندگیمون از این کتاب خالیه؟ ما کجا این خیرات و برکات زندگی منو گرفته؟ پس چطور من قرآن رو دارم ولی هیچی ندارم؟ همه چی دارم هیچی ندارم؟ حالا شما ببین بعدن آخرش چی میگه، من چون عجله دارم آخرش اولش میگم. شما به چی شادی؟ میگه فبذالک فلیفرحوا، به این باید شاد باشید، به این باید شاد باشید. مثل یه بچه که به یه شکلات شاده، بهش میگه بابا تو یه پدری داری که دنیا آخرت تو تأمین کرده، به این شاد باش نه به یه دونه شکلات. فبذالک فلیفرحوا، به این قرآن باید شما شاد باشی. شفا من ننزل من القرآن ما هو شفاء، لذا فرمود لمن تحقق به حقایقها. برای کی اینجوریه؟ برای کسی که به حقایق قرآن تحقق پیدا بکنه. حقایق قرآن یه سری دستورالعمله. شما این کتاب باز کن بگو خدای من میخوام هدایت بشم. این کتاب برنامه است، برنامه است، دستورالعمله. اگه خواستی ورژن زندهش هم ببینی مراجعه کنیم به سیره اهل بیت، ببین اونا چجوری این آیات اجرا میکردن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. البته یکی دیگه از عجایبش اینه، ولا یزید الظالمین الا خسارا، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. قرآن که در لطافت طبعش خلاف نیست، قرآن هم اینجوریه، قرآن اینطوریه که شفا اون و رحمتون للمؤمنی، در باغ لاله روید، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، در شورزار خس. ظالم این قرآن میخونه و خس و خاشاکش اضافه میشه. گفتم خس و خاشاکش. حالا بیانی جامع در نحوه تأثیر قرآن در نفوس و در نفوس مؤمنی. من احتمالا دیگه اون دومی رو بزنم چون امروز اینم نگه نمیتونم بگم. و اذا اخذت هذه النعوت الاربعه، اگه این چهار صفت گرفته بشه بررسی بشه، چهار صفت فرمود: شفاء صدور، موعظه، رحمت، هدایت، اعنی موعظه و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمه و قیس بعضها الی بعض، این چهارتا رو با هم مقایسه کنی، ثم اعتبرت مع القرآن، با قرآن بررسیشون کنی، کانت الآیه بیانا جامعا لعامت اثره، این آیه یک بیان جامع برای نحوه و چگونگی اثرگذاری قرآن داره ارائه میکنه. اثر طیب الجمیل و عمل زاکی الطاهر
الذي يرسمه في نفوس المؤمنين، که در نفوس مؤمنین رسم میکنه. منذ اول ما یقرا و اسماءهم الى آخر ما يتمكن من نفوسهم و يستقر في قلوبهم. خیلی زیباست. این چهار صفت سیریه که در دل مؤمن اتفاق میفته. اولش چی فرمود؟ موعظه. لذا مؤمن در ابتدا که با قرآن برخورد میکنه، قرآن با چیکار میکنه؟ قرآن موعظش میکنه. این ما ناحیه گوش، از گوش شروع میشه. قرآن به اینجا میخوره دیگه، از گوش آغاز میشه. شما دقت کردین خداوند چه کار عجیبی کرده؟ خداوند معانی حقیقی، نه معانی لغات، مثل غم، غم نه معنی غما، معنی لغت غم نه، که کتاب لغت باز کنیم بگیم غم یعنی چی، حقیقت غم، حقیقت شادی. غم، شادی، اینا به معنی دو تا شاخص، حالا هر چی دیگه که شما میگی، این معانی سوار بر الفاظ میشه. دقت کردین؟ لفظ صوته. آه، کسی غمگین شد، حالا کسی شاد شد، این صوته. این از لحاظ علمی یه مش از امواج صوتیه که فقط پرده گوشو میلرزون، اینا صوته. اما همین صوت حامل معناست. چطوری؟ بنده غمگینم، شروع میکنم از اون غم خودم حرف زدن، غمو تبدیل میکنم به صوت، صوت میخوره به گوش شما، شما هم غمگین میشی. یعنی غم من از دل من به دل شما منتقل شد با صوت. خدا این کار رو میکنه. لذا قرآن اولی صوته، میخوره به گوش. حالا باید به چی تبدیل بشه؟ به موعظه. فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُمْ اَوَّلَ مَا يُدْرِكُهُمْ وَقَدْ قَشِيَهُمْ يَمُّ الْقَفْلَ. اول انسان غافله. این زندگی که از صبح تا شب، از شنبه تا جمعه، از این ماه تا اون ماه، از این فصل تا اون فصل، از این سال تا اون سال، که مثل برقم داره میگذره، چشم هم میزنی، ده سال، ده سال، پونزه سال، پونزه سال میگذره، که امیرالمومنین فرمود در آخر الزمان سالها میشه ماه، ماهها میشه هفته، هفته ها میشه روز، روزها میشه ساعت، ساعتش هم از برکت نداره که الان شده. ما حس نمی کنیم که یه شنبه به یه شنبه میایم اینجا، فهم کنیم دیروز اینجا بودیم، احساس اینکه یه هفته گذشته رو نداریم. غیر از اینه نسبت به بقیه روزهای هفته هم همینطوریه. حالا اینم خوبیه. شما خوشبین هستین. این زندگی خلاصه، این زندگی که سر تا سرش آدم فرو میبره توی چای غفلت، و احاطت به هم لجت الحیره، غرق در باطلاق حیرت انسان. موعظه، شفا، هدایت، رحمت. الان تو موعظه است. یه انسانی رو تصور میکنه که غرق در دریای ظلمت و حیرت، اینو ما قشنگ خوب میدونیم تصور کنیم چون خودمونیم. فازلمت باطنهم، باطنش ظلمانیه. به چی؟ به ظلمات شک و ریب. شما الان میگیم ما که شک نداریم، اتفاقا ما شک داریم. شک نداریم؟ شک نداریم که خدا رازقه؟ یقین داریم که نیست. شک نداریم. خدا وکیلی اگه خدا رازقه، آدم حاضر هر کاری بکنه، هر جوری کاسبی کنه، هر جوری زندگی کنه. ما شک نداریم خدا مربی بچه‌مونه؟ یقین داریم که نیست. ما مربی بچه‌مونه. اینا که من میگم منافات با انجام وظیفه های ما نداره ها. ما یه وظایفی داریم باید انجام بدیم، ولی ما میخوایم هر جور شده گردن این بچه رو بگیریم هدایتش کنیم. نمیشه. مخصوصا در روزگار ما. اینا از مثل شریعه یاد گرفتم. مخصوصا در روزگار ما که 1% بچه مال ماست. 99% بچه مال ما نیست. اون 1% هم به زور مال ماست. یک کمی فشار بیاریم اون 1% هم مال ما نیست. چاره ای داریم جز این که پناه ببریم به آسمان؟ مردم در تهران قدیم، این رسم تهران بوده، تهرانی ها این کار درست کردن،
جلسات خونگی ما رو تهرانه، توی خونه ها جلسه درست میکردن، جلسه درست میکردن، از بچگی بچه‌هاشون پای جلسات بزرگ میشدن، بعد هم میرفتن دانشگاه. اون زمان هیچ نگرانی نداشتن، ولی دانشگاه این زمان 1000 درجه بدتر از دانشگاه اون زمان. من نمیخوام شهر بدم، چون ما الان امروز سرمون کردیم تو برف، میگیم الحمدلله دیگه حکومت جمهوری اسلامی و همه جا گل و دست و گل و گلابه، و بعد بچه‌هامون دو سومشون نماز نمیخونن. زمان شاه دو سوم و اونایی که اهل خلافکاری بودن نماز میخوندن، الان اونا نمازم نمیخونن. ما هم دلمون خوشه. این شده روزگار ما. پس به قول مثل آشریه، خصوصا در روزگار ما، حالا ما شک داریم خدا مربیه، ما یقین داریم که خدا مربی نیست. بعد نسبت به بقیه صفات خدا ما همینطوری هستیم. لذا حالا بعدا میرسیم، پیغمبر خدا میگه خدا رو به اندازه یه دونه از مؤمنین صالح قبول داشته باش. خدا رو به اندازه یکی از مؤمنین صالح، یعنی فکر کن یه مؤمن صالح کنارت باشه چه جوری؟ فکر کن خدا اینقدر کنارت. حالا ما قبول داریم که قبول نداریم خدایی هست. حالا اون آقا حق داره بگه به قول آقای بهادینی خدا هست، یا آقای بالای منبر میگه به قول آقای بهادینی خدا هست. هیچکی نمیفهمه چی میگه، چون آقای بهادینی وقتی میگه خدا هست، خدا هست. بله، آقای بهادینی میگه خدا هست. آقای بهادینی دخترش مریضی سختی گرفته بود، رفته بود رو پشت اون، با خودش گفته بود که ببین ما چقدر عاجزیم. اومده بودن گفته بودن آقا بچه هزیون میگه. گفته چی میگه؟ گفته میگه نون میخوام. تب حسبه گرفته بوده، تو حسبه هیچی نمیتونه بگه. گفته بهش نون بدید، خوب شده. همین یک کلمه اومده رو پشت اون، گفته ما چقدر عاجزیم. به متو اینو به واقع گفته، ما حالا ممکنه 1000 بار بگیم اینو، ولی اون به واقع گفته، گفته ما چقدر عاجزیم. همین میگه اومدن گفتن بچه میگه من نون میخوام، فکر کرده بودن داره ازیون میگه، نفهمیدن خوب شد، بچه خوب شد. همین یک کلمه، ما چقدر عاجزیم. خدای ما خیلی عاجزیم، ما واقعا نمیدونیم یه لحظه دیگه چی میشه. ما نسبت به جمیع معاصی یک لحظه دیگه از خودمون ایمنی نداریم، نسبت به جمیع معاصی از یک لحظه دیگه خودمون ایمنی نداریم. ما که عددی نیستیم، انبیا میگن ما ایمنی نداریم، انبیا میگن ما نمیدونیم یه لحظه دیگه چی میشه. به همین خاطر وقتی میگه پسرم من در خواب دیدم باید سرتو ببرم، چی میبینی؟ فنظر مازا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر، پدر هرچی به دست دادن انجام بده. ستجدنی، نگفت من نصابری، نگفت ستجدنی من نصابرین، چون اون پیغمبره، میدونه که تا این جمله از دهنش بیرون بره این بوی انانیت میده. ستجدنی من است، منو صابر خواهی یافت، این بوی انانیت میده. قبل از اینکه من نصابرینشو بگه گفت ان شاء الله، ستجدنی ان شاء الله من نصابرین، اینم یعنی من الان به خودم مراجعه میکنم ببینم من صابرم، ولی معلوم نیستش که اون موقعی که چاقو رو میندازی من صابر باشم. عرض کردم خدمتتون یکی خیلی به جبهه علاقه داشت، بالاخره رفت جبهه، یه هفته بعد برگشت، گفت چی شده؟ گفت والا من فکر کردم اسلام در خطره، دیدم من در خطرم.
میگم اگر که ما واقعا، یعنی خودم دارم میگم، اگر اون ایمان واقعی رو داشتم به خدا، وجود خدا، مثلا اینقدر نگران بچه‌ام نبودم.
از زبان پیغمبر خدا تأیید فرمایشتون رو بگم. پیغمبر خدا فرموده که لو عرفتم الله، اگه شما خدا رو میشناختید، معلومه ما خدا رو نمیشناسیم، لو عرفتم الله، اگه خدا رو میشناختید، لزالت به دعائکم الجبال، کوها با دعای شما جابجا میشد. اگر خدا رو میشناختید، چون البته تربیت یک انسان از جابجایی کوه سخت‌تره، ولی چون ما جابجایی کوه و یک کار غیر ممکن میدونیم، معنی این جمله اینه که غیر ممکن ممکن میشد اگر خدا رو میشناختید. ما خدا رو نمیشناسیم، تمام غم‌های ما از اینجاست. حالا الان تایید این برنامه میاد جلوتر، میگه خوندیم جلسه قبل دیروز که اولیای خدا چجوری هست؟ لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده رو، چون خدا رو میشناسن. لذا این انسانی که فرو رفته در ظلمات شک و ریب، حالا شما ببین شک و ریب ظلمت هست یا نیست؟ ما دغدغه رزق داریم، همین بس برای کشتن ما. دغدغه تربیت بچه داریم، این از رزق بدتره. اونا که بچه دارن میدونن آدم همه دنیا رو داشته باشه یه بچه ناجور داشته باشه، ببخشید این تعبیر رو میگم، خیلی کوچه بازاری، ولی از دماغ آدم در میاد خوشیش. غیر از اینا آقا، اونایی که بچه دارن، غیر از این من که من میگم، مگه آدم بی خیال باشه که اصلا براش که اینم نمیدونم مثلا کسی هست اینجوری یا نه؟ بچه هست، از جون آدم عزیزتره، مخصوصا در مسیر هدایت. شما ببینید داره گمراه کج میره. تازه اونایی که بچه‌شون به میلشونه نمیفهمن من چی میگم. اونی که بچه‌ش به میلش نباشه در غیر مسیر خودش باشه میفهمه من چی میگم. البته غیر مسیر هدایت میگم، ولی هیچ کس تو مسیر هیچ کی نیست. من این پسرم بالا رفت پایین اومد، یک کلمه از زبان من نشد بهش بگم کدوم رشته برو. یک کلمه نگفتم، چون من مایل بودم بیاد تو مسیر من، اون رفت توی مسیر دی. من ذات اونو که نمیتونم عوض کنم، که میل من به چه دردی میخوره، میل اون مهمه. اون اگه که درخت آلبالوشه، من میخوام ببرم تو خوزستان بکارمش. من خونم خوزستانه، میخوام برم درخت آلبالو اونجا بکارم، در نمیاد. اونجا خورما در میاد. و امرزت قلوبهم به ادواء رذائل، این که از غفلت قلبم که با انواع بیماری ها آلود است. و کل صفت او حالت ردیعت خبیثه، همه صفات و حالات ردیعه و خبیثه در قلب مجتمع. خب این علیه آدم بیمار. فیعظهم موعظتن حسنه، اولین کاری که میکنه موعظه میکنه. ینبههم بها عن رقدت الغفله، از خواب غفلت بیدارشون میکنه. آقا کجا داری میری؟ تو کجایی؟ اینجا کجاست؟ تو مرغ باغ ملکوتی، اینجا لجنزاره. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزل ها بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزن ها. در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این کوی و در این برزن، چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن ها. در این لای و لجن ها و در این ویران گلخن ها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن ها. بعد میگه شبا سوره واقعه بخون تا بی نیاز بشی، یعنی پولدار بشی، یعنی بی نیاز بشی. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه، یه حادثه در راهی که دروغ نیست. خافضتون رافعه، دوست داری خار باشی یا دوست داری بلند باشی؟ زندگی رو نگاه کن، کی دوست داره زیر پا له بشه؟ همه دوست دارن عزیز باشن. اون حادثه خافضتون رافعه، یه عده رو به زمین میزنه. بسیاری از امرا اونجا اسیرن، بسیاری از اسرا اونجا امیرن. امام صادق به یکی از اصحابش فرمود برو تو دارالخلافه ببین چی میبینی. رفت اومد گفت آقا یه پیرمرد رو گرفتن شکنجه میکردن، کلهشو میکردن زیر آب نگه میداشتن میبردن بالا، نفس میکشید. گفت اون پیرمرد اسم اعظم خدا رو بلد. اسم اعظم یک کلمه نیست، صاحب یک مقام بودنه. یعنی اون پیرمرد اگه یه اراده بکنه، همه این کاخ و صاحبان کاخ میرن تو زمین. اون وقت اون قیامت که میشه میبینی هارون الرشیدی که کله اینو میکرده زیر آب، اون اسیره یا این مرد اسیره. اون روز هم دیر نیست، چشم هم بزنی عمر گذشت. خافضتون رافعه، تا حالا دقت کردیم به این آیه سوره واقعه؟ اذا وقعت الواقعه، جان شما من خودم تا این لحظه دقت نکردم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه، خافضتون رافعه، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبسا فکنتم ازواجا ثلاثه. سه گروه هستن، شما جز کدومشونی؟ کسی این سوره رو هر شب بخونه دیگه نیاز پیدا میکنه به کسی؟ خب میگه سوره واقعه رو بخونی بی نیاز میشی. مردم فهم میکنن یعنی پولدار میشی. البته اینم بوده که خوندن پولم اومده ها. بی نیاز مال دله، نه مال جیب. من امروز تو جیبم پول پیدا کردم. امروز آره یه فداکاری کردم تو جیبم پول پیدا کردم. در اصل اون فداکاری به اندازه اون فداکاری که کرده بودم. فداکاری هم به کسی پول ندادم، یه پولی بود میخواستم بیارم، گفتم بذارم خونه یا من ببرم. گفتم بذار بذارم خونه، من پول لازم ندارم. بعد اومدم تو جیبم همونقدر پول هست. نه اون فرق داشت آخه، اون چک پول بود، این پول خورده. امروز برای اولین بار تو جیب من پول پیدا شده، روز معلومه روز خاصیه امروز. حتی یونبه هم به ها ان رقدت القفله، از خواب غفلت بیدار میکنه قرآن. و یزجر هم اما به هم من سوء سریره، زجرشون میده که آقا اگه این سوء سریره رو داشته باشی عاقبتش اینه. سامن سوء سریره رو نمایش میده، اول قاعده شو میگه بعد مثال میزنه. نگی خودم کسب کردم ها، میشه قارون. میگه من خودم دوده چرا خوردم، میشه قارون. میگه این سوء سریره است، سوء سریره نداشته باشی میشه قارون. قارون سوء سریره داشت. قارون میگفت اوتی تو هو علا علمه، با علم خودم به دست آوردم. الان یه گروه از انسان ها اینجوری هست که ما خودم رئیس کل از همه بدتراش خود بنده. حالا اگه اومدی گفتی هر چی که من میگم، اینم یه گروه آدم ها اینجوری هست، هر چی که من میگم تو فرعونی. بذار قرآن داستان فرعون و نمرود نیست، تمام قرآن داستان برای من حسین رحیمیه، برای شما داستان شماست، برای شما داستان شماست. شما فکر نکن داستان فرعون رو داره میگه، داره میگه شما یا فرعونی یا قارونی یا هامانی یا موسی یا عیسی یا ابراهیمی، کدومش. لذا میگه سوء سریره داشته باشی عاقبتش نه. مثال هم میزنه، مثالش فرعونه، مثالش قارونه. یه جای دیگه سوء سریره رو میگه، بعد میگه آه این از اونایی که سوء سریره داشتن من جمله اینا فرعون بود. بیا گرابشو ببین عاقبتش هم ببین. و یبعثهم نحو الخیر و السعاده، به سمت خیر و سعادت ابعاث میکنه، برانگیخته میکنه. این قدم اول، پس از خواب بیدار میکنه، دردها رو میگه، دوای دردها رو میگه. ثم یأخذ فی تطهیر سرهم، شروع میکنه دونه دونه این خارهایی رو که در دل نشسته بیرون میکشه. سعدی به روزگاران، اون میگه مهری نشسته بر دل، شما بگو خاری نشسته بر دل، چون این مهر دنیا که مهر نیست، خاره. هرگز جدا نگردد الا به روزگاران. آرام آرام قرآن شروع میکنه، آرام آرام زمان میخواد. اگه یه جا میشد آدم یه روز عمر کرد، قارچ عمرش یه روزه، آدم عمرش 70 ساله 80 ساله، 70 سال کار داره. البته من تا ما 50 سال میکاریم بعد میخوایم بکنیم، نمیشه دیگه. مثل این پیچکا میپیچه دور همه اعضا و جواره، سرطان پیشرفته میشه. باید از اولش که هنوز پا نگرفته آدم همونجا خدا بهش کمک کنه بکنه. نه انشالله نیستیم، بله ممکنه، هیچ کس نباید ناامید باشه. همون سهره رو برای ما مثال زده. و یبعثهم نحو الخیر من ان خبائث صفات، شروع میکنه دونه به دونه صفات خبیثه رو از درون سر اینا بیرون میکشه. و لا یزال، دائما، البته اخبث خبائث شرک، اطهر مطهرات توحیده. نشانی داده اندد از خرابات. شب یکی در خواب دیده بود که در خواب دیده بود که بهش گفتن ات توحید و اسقاط و الاضافات. صبح اومد خدمت استادش که خوابو تعریف کنه، استاد گفت نشانی دادن از خرابات قبل از این خوابو تعریف کنه که ات توحید و اسقاط و الاضافات. ات توحید و اسقاط و الاضافات، اضافاتو بریز بیرون، اضافات شرکو. این که شغل رازقه و دارو شافیه و آب ساقیه اینا همش آشغاله، شرکه. اینا رو بریز بیرون، جز خدا احدی کاری نیست. ولا یزال یزیل و آفات العقول، آفتهای عقلی، امراض القلوب، امراض قلبی، واحدن بعد و آخر، یکی پس از دیگری از قلب انسان میبره بیرون. حتی یعتی الاخرا، پاکسازی میکنه. ثم، حالا ظرف آماده شد، یدلهم علی المعارف الحق. پس دو مرحله اومدیم جلو، موعظه کرد، شفا داد. حالا که شفادات چی میشه؟ سالم سازی کرد دیگه، حالا وقت هدایته. یدلهم علی المعارف الحق، مرحله سوم شروع میشه، معارف تازه میفهم شروع میکنه به رشد و نمو. ببینه عجب، این آیه رو هزار بار خونده بود نفهمیده بود، حالا یه چیز تازه از این آیه داره میفهم. اینجا همون آیه است، ولی این آیه حالا در جای خودش داره رشد میکنه. بذر همون بذره، شما کاشتی تو زمین اما زمستونه، ریشه نمیزنه، ساقه نمیزنه. بهار که میشه میبینی داره از توی خاک میاد بیرون، میگه من اینو پاییز کاشتم. بله پاییز کاشتی، ولی وقتش الان. ول اخلاق الکریمه ول اعمال صالحه. معارف یک، اخلاق دو، اعمال سه. البته ترتیب اصلیش اینه، ولی ترتیب خارجیش یکیش جا به جاست. اول معارف میاد، معارف اعمال رو میسازه، اعمال بر پایه معرفت. بعد میوه عمل حال خوشه. تکرار حال میشه خلق، تکرار خلق میشه ملکه. این حقیقتیه که در جان آدم اتفاق میفته. ثم فمن فتقریبهم منزلتن فمنزلتن. منزل به منزل سالک رو میبره. حتی یستقر رو فی مستقر المقربین، تا به جایگاه مقربین میرسونتش. و یفوز و فوز المخلصین. حالا رسید به این جایگاه، مرحله سوم هم انجام شد، هدایت انجام شد. ثم یلبسهم لباس الرحمه. حالا وقتی که لباس رحمت رو به تنشون میکنه. و ینزلهم دار الکرامه، در سرزمین کرامت قرارشون میده. و یقرهم علی اریکت السعاده، به تخت سعادت مینشوندشون. حتی تا جایی که ملحقشون میکنه به نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا و یدخلهم فی زمرت عباده المقربین فی اعلی الیین. اینم رحمت. فل قرآنو، پس قرآن چیه؟ واعظون شافن لما فی الصدور. واعظ و شفا دهنده آن دردهایی است که در سینه هاست. هادن الی مستقیم الصراط، به راه مستقیم هدایت میکنه. مفیزن للرحمت باذن الله، رحمت فاضل میکنه. و انما یعظ بما فیه، قرآن با محتوای خودش موعظه میکنه. و یشف الصدور، سینه ها رو شفا میده. و یهدی، هدایت میکنه. و یبسط الرحمت بنفسه، خودش با خودش این کارو میکنه، لا به امر آخر. قرآن کمک کار نمیخواد. فانه از سبب الموصول بین الله و بین خلق، تنها سببی که بین خدا و بین خلق همین قرآن، واسطه نیاز نداره. خودش استاد خودشه. اگه استاد لازم داشته باشه خودش معرفی میکنه. استاد و مربیشو باید از خودش بپرسی کیه. و یهدی و یبسط الرحمت به نفس، لا به امر آخر. فهو موعظتون و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین، هدایت و رحمت برای مؤمنین. ببین الان شما اگه میخوای بگی معلمش اهل بیت، ما که با این هیچ منافاتی نداریم، که از خود قرآن هم ثابت کنیم شما درست میگی، چون قرآن میگه که من کسی به من دسترسی نداره جز مطهرون، لا یمسه الا المطهرون. این صغرای قیاس، کبرای قیاس. قرآن کریم حالا مطهرون رو معرفی میکنه. فهمت انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر و یطهرکم تطهیر. مطهر اینا، اینم مستاقش. پس اینا به قرآن دسترسی دارن. حالا اینجا دیگه کار من و شما نیست، کار علامه طباطبایی. شما مراجعه کن به بیانات اهل بیت، ببین آیا اهل بیت یک قدم از خود قرآن فراتر رفتن یا همین قرآن رو گرفتن مخلوط کردن دادن به ما. قرآن مثل آشپزخونه خونه ما هست. آشپز میاد تو همون آشپزخونه، از همون آشپزخونه یه روز برامون آبگوش درست میکنه، یه روز قرمه سبزی. همه مواد تو اون خونه است، ترکیب مواد فرق میکنه. مواد رو میگیره با هم ترکیب میکنه میده به ما، میخوریم به عنوان یه غذای خوشمزه، ولی از اون مواد موجود در خونه تخطی نمیکنه. دلیل حرف من چیه؟ بازم خود فرمایش خود اهل بیت. شما شنیدین که گفته، همه شنیدین اینو، که اگر کلمات ما با قرآن منافات داشت کلمات ما رو بزنیم به دیوار، یعنی اصلا کلمات ما نیست. و امیرالمومنین گفتن که آقا شما هل اندکم شیء من الوحی، آیا چیزی از وحی پیش شما هست؟ حضرت فرمود والذی خلق الحبه و بر النسمت، لا، قسم به کسی که دانه رو شکاف و هسته رو از دل خاک بیرون کشید، نه، الا وقد یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگه از قرآن خدا به من چیزی بفهمه. علامه طباطبایی در ذیل این روایت فرموده این از غرر روایات ماست و حداقل معنایی که ازش فهمیده میشه اینه که تمام کلمات که از اینها ساده شده از قرآن ساده شده، یعنی ریشه قرآنه. اینا درختی هن که ریشه شون تو این زمینه، از این زمین بیشتر چیزی بیرون نمیاد، چیزی بیشتر نیست، اگه بود میومد، چیزی بیشتر از این قرآن نیست، اگه بود میومد، هر چی که هست اینه. ففهم ذالک، این علامه فرمود ففهم ذالک، اینو متوجهش باش بفهم. و قد افتتح سبحانه الآیت به قولهی. حالا ببینید خیلی زیباست، میفهمد آیه 57 رو دیگه نگاه کنید با چی آغاز کرد؟ یا ایها الناس، یعنی مخاطب همه مردمن، اما آخرش به چی ختم شد؟ همتون للمومنین، یعنی همه استفاده نمی کن. همه رو دعوت کردن به استفاده، شرط استفاده ایمانه. قد افتتح سبحانه. ببینید مطالبی که ما هم وقتی که میشنویم تایید میکنیم، ولی ما دقت نداشتیم به این نکات تا به ما توجه بده علامه. آیه رو با یا ایها الناس شروع کرد. حالا یا ایها الناس یعنی که یعنی همه مردم، مسیحی، یهودی، هر کی هستی، مشرکی، کافری، یا ایها الناس دون المشرکین او مشرکین مکه خاصتن، نه فقط مشرکین، نه نگفت یا ایها المشرکین، نگفت یا مشرکی المکه تا مشرکین مکه، گفت یا ایها الناس همه مردم تا همه زمان ها، ای انسان، هر کسی که صدای من میشنوی، به قول امیرالمومنین و من بلغه او کتابی، هر کسی که این نامه من بهش برسه، نه که حسن و حسین رو موعظه میکنم، اوسی کما، نگو اوسی کما به تقوله، گفت اوسی کما و من بلغه او کتابی، هر کسی این نامه من بهش میرسه اوسی کما و به تقوله، که حالا ساعت بعد عرض میکنم راجع به وصیت. یا ایها الناس و هو خطاب لعامه الناس دون المشرکین او مشرکین مکه خاصتن. بعد فرمود قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين تتعلق بعامتهم دون قبیل خاص منهم. بعد آیه بعد، اینا همه در این آیه بود، آیه 57. آیه 58 میفرماید که قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. اگه میخوان شاد باشیم به این باید شاد باشیم. عشق آن زنده گزین کو باقی است. شما 100 میلیارد تومان به من بده، یه دقیقه دیگه بگیر، چه درد میخوره؟ اما 1000 تومان بده دیگه نگی، این نافعه تره، گرچه 1000 تومان نمیدونم چه کاری میاد. من یه زمانی رفته بودم این منیریه بازار بود دیگه، الان بازاره، رفته بودم گرم کن بخرم، بعد یه دونه 500 تومانی از تو جیبم درآوردم، چشای این کاسه ها گرد شد. یعنی اصلا 500 تومانی ندیده بودن تو بازار، الان چقدر تومانی در بیاری چه شو گرد میشه. یه کوچه بود تو بهش گفتن کوچه 100 تومانی ها، شما حتما شنیدین کوچه 100 تومانی ها، کوچه بود که اهالی اون کوچه 100 تومن پول داشتن، نه 100 هزار تومن ها، 100 تومن. گفتن کوچه میشه، الان مثلا شما میگی کوچه میلیاردرا، اون موقع میگفتن کوچه 100 تومانی ها. اون وقت تو این اوزه که 100 تومن اینقدر پول بوده، یه نفر رفته بود حرم امیرالمومنین، گفت یا علی 100 تومن به من بده بعد بگیرش. گفته بودن که آخه این چه دعاییه؟ گفته بود که حالا بذار به دعیه تونست بگیره. یکی هم گفته بود یا علی 100 تومن به من بده، نشسته بود گفته نمیرم از اینجا تو 100 تومن بدی بیرون نمیرم. بعد یه نفر مدد گفته بود که مثلا شما حسین رحیمی هستی، گفته بود داره اینو پدرت این 100 تومن رو از ایران فرستاده. اینو گوشو گفت یا علی اینو پدرم داده، شما 100 تومن شما فرض. بعد رفته بود بیرون حرم، دیده بود 100 تومن تو جیبش نیست، باباش داده بود دیگه، برو پیداش کن، برو پیداش کن. امیرالمومنین هم یه کارایی میکنه.
الفضل هو زیاده، فضل یعنی اضافه، ولی به عطیه میگن فضل، یکی از معانی که استعمال میشه در عطیه است. چرا؟ چون عطا کننده معمولا نه همیشه اون چیزی که اضافه بر مالشه میبخشه، لذا به بخشش میگن فضل. ففی تسمیت ما یفیزه الله علی عبادهی فضلا، این که در مورد خدای تعالی میگیم فضل،
اشاره الى قناه تعالی، اشاره به اینه که هر چی خدا میبخشه فضل، چون این اقیانوس تمام شدنی نیست و عدم حاجتهی فی افاظته فیضانه جوششه الا ما یفیزو ولا الا من یفیز و لیس من البعید ان یکون المراد و بالفضل ما یبسطه الله من عطائه الى عامه خلقه و به رحمته خصوصا ما یفیزه على المؤمنین فان رحمت السعادت دینیه اذن زمت الى نعمت العامه من حیات و رزق و سایر البرکات العامه کان المجموع منهما احق بالفرح و السرور. فرح و سرور اینه که به فضل خدا و رحمتش شما شاد باشید. بعد فرمود و هو خیر من ما یجمعون، این از آن چی که شما جمع کردید بهتر. یه جای دیگه میگه لمسوبتون من عند الله خیر من ما یجمعون، یه ثواب از جانب خدا از آن چی که شما جمع کردید بهتره، چون آن چی که شما جمع کردید فانیه. عشق آن زنده گزین کو باقی است، بس شراب جان فزایت ساقی است. این سوره الرحمن که توی ختم ما میخونم برای این آیه است که میخونم کل من علیها فا زلتش این که الان مرگ یکی مرده متاهل چه بسا که اون که پای منبر نشسته داره با موبایلش بازی میکنه، اون قاری هم که فقط میخواد بکشه و پولشو بگیره و بره، اینه که اثر نمیذاره. ولی این الان وقت موعظه است، یعنی نزدیکانش از دنیا رفته، رفته خاک کردن دیده، حالا اومده نشسته، همه آماده تفکرن. مثلا این میخواد دیگه کل من علیها فان، همه فانی هم و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اونم همینو به شعر در آورده، میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است. قرآن میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این میگه و از شراب جان فزایت ساقی است. خلاصه آیه معنیش این شد که انما تفضل الله بهی علیهم، این تفضل خدا از موعظه و شفاء صدور و هدایت و رحمت خاص به مؤمنین که منجر به حیات طیبه میشه، این سزاوار شادی است. اگه میخواین شاد باشین به این شاد باشین. پروردگار ما رو شاد کن به این چیزی که به واسه ما یه شادی ما فرستادی. اللهم صل علی محمد.